بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين همين جايين قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي القمي الفقيه نزيل الرأي مصنف هذا الكتاب أعانه الله تعالى على طاعته ووفقه لمرضاته. إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها. شيخ أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بابويه قمي رحمه الله فقيه نزيل ري ساكن ري که مصنف این کتاب است که خدا او را کمک کند و اعانت کند بر طاعت و موفقش دارد برای مرضات خودش میگوید که در اینجا یک نکته رو من خوب تذکر بدم. ببینید شیخ ابو جعفر ابن بابوی شیخ صدوق رحمت الله علیه توی شیعه ها بود، توی ری بود، شیخ مفید رحمت الله علیه در بغداد، اینها هر دو از بزرگان و ارکان مذهب و ملت ما شیعیان هستند. ولی مرحوم شیخ مفید گاهی کلمات نسبتا تندی نسبت به شیخ طوسی داره، به شیخ صدوق داره که چرا این حرف رو زده، این حرف چیه اصلا، تن یه جوره بر خود شدید باش میکنه، علت این امر چیه، یا مثلا خدای نخواسته سوء ظن به او داره، او رو قبول نداره، یا این مثلا نسبت به او مسئله داره. نه، اینا در دو محیط بودن. شما یه وقت برای شیعه ها میره سخنرانی میکنی یا منبر میری، خب با گروهی صحبت میکنه که اینها دیگه مسئله حدیت و امامت اهل بیت علیهم السلام براشون تمامه، هر حدیثی را براشون میخونی چون اینها ائمه را حجت خدا میدونن و هر حدیث را قبول میکنن دیگه، توی هر حدیث نمیان با شما بحث کنن و سر به سر شما بدارن، از عالم ارواح میگی، از نمیدونم خدمت شما عرشد عالم قبر و قیامت میگی، از مسائل ولایت میگی، راحت حرفات میزنی، کسی هم با شما مقابله نمیکنه. ولی اگر بین سنی ها رفتی، بین سنی ها بودی، در مقام بحث و مناظره همیشه باشی، دیگه با اونا نمیای اخباری رو که در خصوص مثلا روح و نفس و نمیدونم جزئیات مذهب بگی، تا بگی اونا زیر بار نمیرن، اونا که ائمه رو قبول ندارن، میگن دلیل عقلی بیار، دلیل متواتر بیار. لذا شما هر حدیث و هر مطلبی را در مقابل با سنی ها بیان نمی کنی. اول میای شروع میکنی به مطالب متواتر مذهب، قطعیات مذهب، عقلیات مذهب تا اینا متقاعد بشن. البته وقتی که شیعه شدن و اهل بیت علیهم السلام را حجت خدا دانستند و کلماتشون رو تعبدن همه را دانستن که باید پذیرفته شود، چی کار میکنیم؟ خب لحن صحبت، مطالب و موادی که براش مطرح میکنه همه عوض میشه. خب مرحوم شیخ صدوق در بین شیعه ها بودن، اینجا بوده، حرفای رو که میزده در اون سنخ بوده. مرحوم شیخ مفید دیده خب حالا سنی ها مثلا شیخ صدوق رو به عنوان یک بزرگ شیعه مطرح میکنه و یه حرفا رو به اون نسبت میدن، میگن اعتقادات شما شیعیان این است که شیخ صدوق به نام اعتقادات نوشته این حرفا. لذا شیخ مفید در یه موقعیتی بوده که تقریبا مجبور بوده که بگه بابا اینا حالا گفتن، ایشون مثلا به عنوان یک محدث یا به عنوان این تعبیرات هم نداره، حالا به عنوان مثلا یک جوری اینا رو گفتن که مطالبی که ما اصلا اینا رو قبول نداریم، مطالبی که ما رو در واقع مطرح نمی کنیم. نمیشد بگه که ما یه حرفای بین خودمون مطرح میکنیم که در بین شما مطرح نمیکنیم. این خودش چیه؟ یک اعتراف به نفسه. میگه آقا اونو ولش کن، شما به شیخ صدوق کار نداشته باش، شیخ صدوق چنین و چنان، ما مطالبمون اینه هاست و اینجوری. خلاصه این یک برخورد تقریبا چیه؟ چون بین این دو نفر بزرگوار بوده و نه اینکه خدای نخواسته یکی از اینها نقصی بهش وارد باشه، نه، این در موقعیتی بوده که اینجور صحبت میکرده، اون در اون موقعیت بوده. لذا در این کتاب شما نگاه میکنیم مثلا مرحوم شیخ صدوق میبینی خودش دقیقا همون دغدغه باز شیخ مفید رو داره. در این کتاب که میاد چیکار میکنه؟ دقیقا میاد همش مطالب عقلی، ضروری، بدیهی، تأویل متشابهات یک جیر برخورد میکنه که دقیقا میخواد باستانیان معارضه مبارده کنه. لذا بعضی های متأسفانه برداشتشون اینه که شیخ صدوق آدم مثلا محدث خدای نخواسته، مثلا غیر متبحر در عقاید و مثلا نمیتونه خوب صحبت کنه و تبیین کنه، در حال که همین توحید صدوق نگاه وقتی که ایشون وارد بیان مطالب میشه، بیان احادیث میشه، خودش بسیار متکلم زبردست، مدافع بسیار شدید و قوی از حرفهای مکتب طبق اصول در مقابل دشمن، در مقابل سنیه. در جایی که بخواهد در مقابل یک سنی به دفاع از مذهب برخیزه، خودش چه؟ یک شیخ مفیده. در یک مادی اعتقاداتی برای چیه؟ شیعه بنویسه که آی شیعه اهل بیت شما نسبت به روح نفس نمیدونم عالم برزخ چی؟ این اعتقادات به شما گفتن، اونجا یک بیان دیگه است.
بنابراین
شیخ
مفیدی
در مقام تقیه
بودن اون
حرف رو میزدن؟ نه، بحث تقیه در واقع نیست. میخوام بگم ایشون در جایی بحث میکرده، مطالب رو مطرح میکرده که مجبور بوده یک مطالبی را مطرح کنه که جز متواترات و قطعیات باشه، و اگر هم کسی مسائل جزئی مذهب را میخواد مطرح کنه، میگه با اینا ولش کن، توی موقعیت ما هستیم، ما هر روز داریم با این سنی ها اصلا چند بار حمله کردن محله طرف بغداد و اینها. سنی ها در طول تاریخ عجیب شیعه ها قتل عام کردن و غارت کردن و چیکار کردن، شیعه این وقت سنی حمله نکرده، همیشه حمله از طرف اونا بوده. کتابی داره مرحوم جناب سید جعفر مرتضی عاملی که در همین زمین است، مثلا در طول تاریخ اینها چندین بار حمله کردن، کتابخانه شیخ مفید رو آتیش زدن، محل کرخ بغداد هی حمله میکردن، شیعه کشی میکردن. او چندین بار این قصه در تاریخ چیه تکرار شده. اینجوری که الان یه وهابی بیاد بگه آقا اگه مثلا 5 تا شیعه بکشی یا چند تا شیعه بکشی شما میری بهش، یه قصه سره دراز دارن، از ابتدا اینا این کارا رو میکردن. ولی خب در مجموع موقعیت هر کدام اقتدا میتده اینجوری باشه. لذا شیخ صدوق هم در مقام اعتقادات کلامی و مقابله با مخالفین بسیار قوی است، عرض کردن خودش یک شیخ مفید تام و کامل و تمام عیار. و البته مرحوم شیخ طوسی میگن مثلا یک اختلافاتی بین مکتب یا مثلا همین موقعیت های مختلف بوده، ایشون آمده دیگه همه رو چیه؟ جمع کرده، اصلاح کرده و لذا شده شیخ و طایفه، یعنی دیگه کل طایفه رو با هم دیگه جمع کرده. حالا اینم من عرض کردم در این قسمت اصلا چه حرفی نبوده، اگر هم یک اختلافی بوده، اختلافی بوده که بدونه این بوده که شیخ مفید هم در موقعیت شیخ صدوق قرار میگیره که شیخ صدوق میشد، و همان گونه که شیخ صدوق هم وقتی که در موقعیت شیخ مفید قرار گرفته که مثل این کتاب دقیقا یک شیخ مفیده، اصلا اون اختلاف آنچنانی در کار نیست که مثلا بخوام بگیم که اینا بعدا کسی آمده و این اختلاف از بین برده و مذهب رو بر یک پایه استوار و متین تلفیقی مورد اتفاقی ارائه داده. حالا ان الذي دعاني الى تاليف كتابي هذا، ایشون میفرمایند که اون مطلبی که مرا فرا خواند به این که این کتاب را مرا واداشت که این کتابم را بنویسم، این بود که دیدم، پیدا کردم، یافتم قومی از مخالفین را اهل سنت را که اینها ینسدون اصابتنا، کل مذهب ما، گروه ما شیعیان را نسبت میدن به قول به تسبیح و جبر، میگن اینا جبری هستن، اینا مثلا اهل تسبیح خدا به اجسام و به عالم هستن و اهل جبر هستن. و البته اشعری ها که خودشون به شدت به این مسئله مبتلا هستن، شاید معتزله این کارو میکردن که معتزله خودشون در این حال که عقاید شیعه را در واقع گرفتن و از امیرالمومنین مثلا یک مطالبی هم اگر در توحید دارن دزدیدن، فکر کردن که خود شیعه های رو بلد نیستن، فکر کردن که مثلا اونها آمدن تعبیر صحیح مذاهب مذهب را چه در آیات چه در روایات از امیرالمومنین علیه السلام گرفتن ولی خود شیعه نگرفته. ایشون میگه نه اینجور نیست، چطور شما که کنار بودید ابوبکر و عمر و عثمان را همیشه مقدم می‌دارید بر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بتونید تعبیر اینا را از اهل بیت بگید؟ ما خودمون چه دیگه ارکان این مذهب هستیم و اختصاصا به همه مراجعه می‌کنیم، ما تعبیرش رو یاد نگیریم. بلا شبهه مذهب اهل بیت علیه السلام بهترین مذهب، برترین مذهب، اصلا مقایسه نمی‌شه با مذهبی که بکنید، تنها مذهبی است که اسلامی واقعی رو نشون میده. و در این مکتب و مذهب ما خودمون مستقیم به اهل بیت مراجعه کردیم، تعبیرات رو نفهمیم. شما چهار تا معتزله که میخواید زیابی مطالب رو ببرید شما متوجه بشید. خلاصه بله، بعضی آیات بعضی روایات، حالا در آیات که اونها مجبورن خودشون هم تعبیر کنن، لابد میچسبن که مثلا شیعه ها در قرآن جا مثلا این روایتشون، این روایتشون مثلا معناش تشبیه یا جبر و ایناست، لذا من آمدم که اینا رو اسلام تبدیل کنم که بفهمن این حرف نیست. چرا اونها ما را نسبت به تشبیه و جبر دادن؟ لما وجدو، تشبیه و جبر هم که مشخصه معناش دیگه، تشبیه یعنی این مثلا میرسیم فرض کنید که آیاتی که درباره مثلا معنای ثمر در معانی مفصل ایشون داره که در باب قدرت مثلا بعضی چیزهایی روایت اهل بیت گفتن که طرف فکر میکنه که این مثلا میخواد یک نوع تشبیه رو بگه، یا در ید یا در چی یا در چی، یا در جر در قضا و قدر روایتی مثلا ممکنه کسی از اینها استشمام کند معنای جبرایشون، میگه نه اینا خب یک متشابهاتی بوده که خود اهل بیت علیه السلام تعبیرش را به طور صحیح گفتن. و این یعنی که بعضی میگن آقا اصلا چرا باید متشابه صحبت کرد؟ ببینید متشابه صحبت کردن خودش حکمت داره. اولا که متشابه صحبت کردن خودش حکمت داره، یعنی خیلی جا هست زیبایی کلام و رساندن مطلب به نحویست که باید با یک نوع کلمه متشابه بیان بشه. و بالاتر از این است که اصلا متشابه صحبت کردن امریست لابدمینه، چون متشابه چیه؟ متشابه کلمه اینه که بعضی از قرائنش موجود نیست، حالا قرائن لفظی یا عقلی موجود نیست اینها اصلا و نمیشود موجود باشه. شما الان رساله توضیح المسائل رو که دیگه سعی کردن خیلی خیلی ساده بنویسن برای عوام، باز میکنی منویسد هر کس در نماز مثلا چنین شک کند و این کار رو انجام بده، و این هر کس یا هر کسی باید مثلا این کار رو انجام بده. وقتی نگاه میکنه خب میگه که هر کسی که بالغ باشه، هر کسی که عاقل باشه، هر کسی که نمیدونم متوجه تکلیفش بشه، اینا رو که نمیگن دیگه، اینا قرائنیه که چیه در جای دیگه اومده. یعنی شما ساده ترین و واضح ترین کلام رو که الان بیارید ده ها بعد این چیزی در آورد که در خود کلام نیامده، در خود کلام نیامده. خود میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خود بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن اولش شروع میکنه، یعنی نقل قوله و خدا میخواد رد کنه یا نه واقعا کلام خود خداست و میخواد اثبات کنه؟ خود کلام که نیامده، ما از قرآن استفاده میکنیم. خدمتتون عرض شد. بعد این بسم الله به اسم خدا تبارک و تعالی، حالا اینجا توضیح داده که این اسم که میگیم یعنی خود اسم خدا را ما فقط تقدیس میکنیم به معناش هیچ کار نداریم، یا نه اسم خدا را از باب ایقاع بر معنا داریم. کجا این الان بیان شده؟ خب اینو جای دیگه گفتن که من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، اگه اسم فقط عبادت کنی چیه؟ کافری. بعد این بسم که داره میگه الان این با رو از چی باب داره میگه؟ یعنی من ابتدای کارم رو با خدا شروع میکنم، یا این که اصلا بحث ابتدای کارم رو شروع میکنم نیست، یعنی فقط یه لفظی بعد در کارمون بنویسیم برای گول زدن مردم از باب نفاق، بعد حرفای دیگه بزنیم. خب این که الان تو اینجا که نیومده که، همین بسم الله رو یک منافق هم در کتابش مینویسه، تا نگاه میکنی میگه نگاه این بسم الله که اینجا نوشته معنای واقعیش اینه که این آقا منافق است، کارش رو خدا قبول نداره. نگاه فلان اجا 10 تا کتاب نوشته میگن اصلا خدا قبول نداره، در مسلمان ها رو گول سر گول میزنه، کلا سرش میذاره. خب این قرینه از کجا شما میفهمید؟ در خود اینجا که نیامده. یعنی شما بخوای وارد این مطلب بشی، در هیچ جای عرف کلامی وجود ندارد الا اینکه قرائن کثیره عقلیه یا لفظیه دست به دست هم میده، شما باید اونا رو لحاظ کنید تا از این کلام چیزی بفهمید. لذا این مقداری که در معانی بیان مثلا بیان علاقه های مثلا حقیقت مجاز رو تبیین میکنن، آقا 70 تا علاقه مثلا ما مجازیت آوردیم، ولی آخرش میگن آقا 70 تا که ما گفتیم چیزی گفتیم، ما از این 700 تا هم شاید بیشتر باشه، 7000 تا هم بیشتر باشه، قابل احسانی. و یکی از مشکلاتی که ما طلبه ها رو گردن میشه متاسفانه دیه اینه، اکثر طلبه ها و اهل علم وقتی که میخوان اصطلاحی صحبت کنند خیلی از قرائن رو از دست میدن. اگر ساده صحبت میکردن چیه؟ بدون اصطلاح صحبت میکردن راحت میفهمیدن که دارن اشتباه میکنن. مثلا این الان اگه یک نفری رو بگن نگاه آقا وقتی که تو شراب میخوری تو شراب نمیخوری، تو مخلوق خدایی، در واقع چون خدا تو رو خلق کرده خدا داره شراب میخوره، همون جور که مثلا من اگه برداشتم مثلا یک مثلا اون درخت رو نگاه کن، اون درخت خم شد، در اصل اون درخت خودش رو خم نکرد، یک بادی اومد اون درخت رو خم کرد، پس در واقع اون شاخه که خم شد و خورد به کلش و کلش ما رو شکست و چشمش ما رو کور کرد، در واقع درخت نیومده چشمش ما رو کور کنه، باد چشم شما رو کور کرده. لذا اگر کسی همچین شراب میخوره خودش شراب نمیخوره، این برمیگرده به علت اصلی که خدا باشه، هیچ کی زیر بار نمیره میگه آقا مزخرفات میگی، من رو مقایسه میکنه با درخت و باد، مگه من بادم و درخت؟ مگه من به باد دارم میدونم؟ من به اراده و اختیار خودم کار میکنم. ولی همین اگر آن اصطلاحش کردن گفتن ما همه معلولها به واسطه یا با وسائطی به علت العلل میرسیم، لذا هیچ فاعلی در جهان وجود ندارد و همه فعلها به علت العلل میرسیم. حالا این تازه من خیلی ساده شو گفتم، به این سادگی باز نمیگن 20 همین چیه اصطلاح قاطیش میکنن. طرف میگه بابا اینا که واضحه دیگه، میگه بابا واضحه چیه، کم فکر کن، لفظ و اول سفتام رفتی به جایی که خلاص عرب نیلیندازه، حرفا چیه؟ حرف نیست. یا مثلا آقا یه زمانی گفتن چی؟ گفتن که مثلا شما بیا به یه نفر بگید من جزئی از خدا هستم، در دهنت میزنه میگه جزئی از خدا هستم چیه؟ مگه خدا جزء داره کل داره اینا؟ ولی بیا همین رو چیه؟ اصطلاحش کن، بگو ببین ما یک وجود مستقل داریم، یک وجود رابط، وجود غیر مستقل. این وجود رابط وجود نفسی نداره، اصلا وجودش در خودش نیست، وجودش در غیره. تازه من دارم سادهش رو میگم، اون به این سادگی نمیگه، میره کلی معانی حرفیه داری، معانی اسمیه داری. معانی اسمیه آنها هستن که معنای مستقل دارن، معانی حرفی آنها هستن که اصلا فی نفس معنای نداره، معنای در غیر ایجاد میشه، فی چیزی نیست، من چیزی نیست. وقتی گفتی من البصره، اون بصره رو معنای ابتدایی به اضافه کردی. حالا طرف کل اینا رفته تو اصول خونده، تو عبارات خودش گیت شده به اندازه کافی. موضوع لعام و خاص و یه چون معانی اسمی حرفی همه دیر تجلی میکنه. خود اونجا اونقدر اصطلاح بندیش کردن که باید تا 5-6 دوره اینا رو مباحثه نکنه و تدریس نکنه هنوز نیفهمه موضوع بحث چیه. یه دفعه میبرن از یک وادی قرارش میدن که خود اونجا به اندازه کافی گیج هست. خب بعد معانی اسمی حرفی، خب همان گونه که معانی گاهی استقلال دارن وجود نفسی، گاهی وجود نفس ندارن وجود در غیبت، وجود ها هم همین جورن. بنده خدا یه حوالش پرده دیگه آتی مقایسه یه، یعنی که وجودش در خودش نیست، یعنی سلداشه النفسه لازم یاد که اگه بگی این وجودش در خودش نیست و این فرش وجودش در خودش نیست، وجودش در اتاقه. میگه خب آره وجودش در اتاق هست ولی وجودش در خودش نیست که غلطه دیگه، این سلوک جنته لازم میاد. اصلا چی خیاطی تو کردی دیگه؟ اصلا حالیش نیست، اصلا حالیش نیست. ببخشید چیزی بگم، اصلا شاید شایسته هم نباشه که داری بعدی از ما طلبه وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که همینه که دیگه اومدیم دیگه طلبه هستیم و امامه به سر رو گذاشیم دیگه جز طلبه ها حساب میشیم دیگه، مارد نداره که این طلبه که اون طلبه برخلاف شغلهای تیم، شغلهای بازاری اما مشخصی یه نفر هست. این دیگه مثلا فرض کنید یک شغلی داره، شاگرد بناست، 50 سال هم باشه شاگرد بناست، استعداد این که بالاتر شاگرد بنا بره نداره. ولی یکی دیگه هست میبینید 6 ماه میره کار میکنه میشه چی؟ بقید دست استاد. 1 سال میشه معمار. مشخصه تو شغلهای جامعه چیه؟ قشنگ جاها پیدا میشه. برای تو سلدگی بود دست کنه همین که یاد ما 20 سال ما درس خارج میریم میگن آقا درسته 20 سال درس خارج میریم، ولی واقعی از یک ملاک درسته اگه باشه معلوم میشه که تو 20 سال فقط رفتی. یک نفر دیگم 2 سال درس خارج رفته الان نابغه است داره حرف میزنه مثل چی؟ گفت شیخ علی بنا میگفت یه دفعه ما درس لومش بود، میگفت یه دفعه خدمت شما عرض من رفتم مشهد دیدم که از مدرسه عباس قلی خان بود کجا بود یه عده اومدن دیدن نمیدونم دست شیخ هاشم قزوینی بود کی بود علی حال حالا اینش بمونه دست خارج بود. یه طلبه رو گفتم که اینجا دست چی بود؟ گفت دست خارج بود. گفت خب میدونم دست خارج بود، چی بحثی بود اینا؟ گفت دست خارج بود. دیدم نه اصلا بحث نیست، حالیش نیست. گفتم فقه بود، اصول بود. گفت آقا جان دست خارج بود دیگه. بعد گفتم که نگاه همون کتابی که متن بود که استادتون میگفت که بعد مثلا روی اون دست خارج بود، اون کتاب چی دستش بود؟ چی دست گرفته بود؟ گفت به گمانم مفاتیح الجنان بود. حالا یه نفر هست مثلا 20 سال توی حوزه مونده فکر میکنه که همین دیگه. حالا تا میگه موضوع اسم نمیدونم معنای حرفی رفت با جایی که عرب نبینداده، بعد میاد دو مرتبه ولش نمیکنه که میده تو آو ترشید تو میدهش موضوعهای منطق. آقا ما مفاهیمی داریم، بعضی متواتی هستند، بعضی مشکک هستند، بر حقیقت نور رو مثال میزنیم، نور حقیقت تشکیکیه، نمیدونم مابل اشتراک ای مابل امتیازه. آقا 20 تا 30 تا 40 تا اصطلاح سر هم میکنه، آخرش یک کلمه میگه معنی همون جور که این نور 10 وات در یک لامپ 100 وات از خودش بیرون نیست، یک مرتبه از اون، ما هم یک مرتبه از ذات خدایی. حالا این اگه اول میگه ما دوزه خدا این در دهنش میزن، حالا که یک کلاس دو کلاس سه کلاس برات حرف زد و یک تو 3-4-5 درد توضیح داد و تو را میگه آقا چی چاک میدی؟ ای چه حرفا میدنید؟ با وحدت وجود را برد میکنید، وحدت موجود را برد میکنید، تشکیک ندانسته یه چیز؟ ما تشکیک قائل هستیم، ما وجود ربطی بلدیم، شما اینا را بلد نیستید. میگه خدا پدر مادر تو بیامرزه، تو اگه قبلش میردی 4 کلمه اعتقادات سالمه معارف اهل بیت علیهم السلام رو براهینی که علمای ما زحمت کشیدن تبیین کردن، جدول بندیش درست کردن تو کتابای شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه شدی و خواجه، اینا رو اول یاد میگرفتی بعد هر گیرایی میبردن حواست رو، ولی اول اونا رو یاد نگرفتی. یه دفعه افتادی تو دنده اصطلاحاتی که چیه اونا برای خودشون ساختن، خب معلومه تو به کجا میرسی. اینه که متاسفانه میبینید چیه این اصطلاح درست کردن ها درست یه فوائدی داره، بحثا رو خلاصه میکنه چی چی چی، ولی اصطلاحات آنچنان راهزن است که ابو علی سینا به اصطلاح میفته گیج میشه. مولا صدا به اصطلاح میفته گیج میشه. آقای مولا صدا سر تا پای کتابای شما در تشکیک این همه داد زدی، وجود ربطی غیر از اونجا کل چیز میگفتی؟ ولی متاسفانه چیه؟ یک اسمش میزه اصالت الوجود. این اصالت الوجود چیه؟ آخرش چیه؟ آخرش یک کلمه است. آقا ما یک موجود در خارج بیشتر نداریم، اونم که عدمش محاله، از دلن عبادن از قیادش عباد میشه. خب این چی بود؟ این همه کاری کردن با این کلمه اصالت الوجود که استاد درس خارج میاد میگه فقیه حسابی ها هنوز نمیدونه که این در اصالت الوجود چی میاد. یا اصالت الوجود که خب هر چی در خارج وجودش هست، ماهیتش که نیست، این که خب مسلم است. اصلا اینو مگه میگه فلسفه؟ بلکه اصلا توجود اینه. اصلا چهار تا اصطلاح رو بندیه بیپیچونن، متاسفانه میبینی چیه؟ اوضاع خراب میشه. حالا اینه که خدمت شما عرض شد که از کجا ما به اینجا رسیدیم.
شما
این
بس تشابه
بود؟ بله.
یه سوال
بسنم
تشابه، مثلا بعضی بیان هستش توی قرآن لده، مثلا در حد همین تشابه‌های ضروری هست، یعنی خود فهمید که تشابه‌ها بعدا ضرورتاً باید اینجوری استعمال بشه. اما خیلی دارم کسی مثلا قرآن خیلی تشابهش، حتی تشابه خیلی رفته بالا، یعنی بالا نگار امج در کار بوده در حال که میدونست این تشابه نباشه. اونو مال چی این تشابه؟
قرآن البته استثناست. قرآن تعمدن حرفها را دو پهلو میزنه برای اینکه بشر مجبور بشه بیاد در خاله اهل بیت، ولی تو خود کلمات اهل بیت متشابه ما داریم. لذا عرض کردم دیگه، حضرت امیر علیه السلام خودشون میگن انی لم اکن اعبد ربا لم ارى. حالا اون که طرف سوال کرده دارن، حالا یه جا اینجوری میگن که طرف یعنی چه خوب خدا را دیدی؟ یا مثلا میگه هل رأیت ربك؟ خب حضرت میتونن بگن نه خدا دیدنی نیست. چرا این نمیگن؟ تأکید در مطلب میکنن لم اکن اعبد ربا لم ارى، من خدای را نبینم عبادت نمی کنم. خب چرا حرف زدن؟ کلی در اینجا چه مطلب خوابیده، کلی در اینجا حکمت خوابیده. اولا خودش راه رو باز میکنه برای جایی که در قرآن اگر یه جایی بحث بگی که خدمت شما شاید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اون لقا رو باید توضیح بده. حضرت امیر همینجوری هم که بگیم نه خدا دیده نمیشه، طرف بعد به قرآن اشکال میکنه، میگه چرا قرآن گفت پس من کان یرجو لقاء ربه؟ همینجا تأکید اون معنا میکنه بحث بحث چیز کیفه رأیته لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق ایمان. قلب من خدا را آنچنان یقین بهش داره که با چشمم چیزی رو ببینم اونقدر یقین پیدا نمی کنم. من با چشمم سراب رو میبینم واقعا یقین میکنم، آب میرم بیرون میبینم سرابه، ولی قلبم وقتی که عالم مخلوق خالص داره سراب نیست اصلا، دیگه احتمال تخلف نمیدن برم جلو تحقیق بکنم، تحقیق وقتی نداره. منظوره که این حرفا خود هزار تا حکمت داره، ولی در قرآن تعمدن این امر چیه واقع شده. خداوند تبارک و تعالی دقیقا میتونه بگه ومسحو بر رؤوسکم و ارجو لکم، قشنگ میتونه بگه. چرا میگه و ارجو لکم؟ میتونه بگه مثلا من المرافق الى الاصابع، چرا میگه الى المرافق؟ خیلی خدا تبارک و تعالی جاهایی در قرآن کاری کرده که چی؟ اون کسی که و ما یزید و ظالمین الا خساراست، کسی که ظالم به اهل بیت شد حتما به خسران بیفته. اصلا ما روایاتی داریم که خداوند متعال در قرآن آیاتی رو بیانهایی رو داره که تعمدن یک کاری کرده که بشر مجبور بشه. اصلا این یک وجه حکمت، اگر نگیم تنها وجه حکمت، من نمیدونم این آیات همین حروف مقطعه چی؟ چرا خدا حروف مقطعه رو گفته؟ مثلا خدا میخواسته بگوید که ببینید ما قرآن رو با همین حروف درست کردیم، این گفتن داشت من. آقا خدا چیزی نمیخواسته در این کلمات بگه، خدا میخواسته بگه ببینید مردم با الف و لام و میم ما چی معجزه‌ای درست کردیم؟ چی گفتنی داشت؟ نمیگفتن وقتی میگه این قرآن معجزه است، یعنی مردم با همین کلمات شما معجزه درست کردیم. بیانش چرا اصلا بگه خدا؟ بعدش هم خب یه بار میگفته الف لام میم میگفته اول قرآن میگفت الف لام میم صادش برای چیه؟ الف میم مراد برای اشاره چیه؟ که ها یا عین صادش برای چیه؟ هی تکرار این اهل تأکید. حالا از یکی از این حروف مقطعه امام معصوم میبینی برای شما کتاب باز میکنه و همچنین آیات دیگه که اصلا بحث این هم نیست، بحثای حروف مقطعه نیست دیگه. بله در قرآن این خصوصیت هست که خدا تعالی میخواد شما رو مجبور کنه.
شما
از احوال معصومی
برای
چیه؟ کلمات معصومین اولا که در اونجا هم حکمت ها زیبایی های کلام، بعدش مثلا فرض کنید که خودش بلاغتی که در کلام هست، وقتی حضرت امیر میگن لم اکن اعبد رب لم اره، بعد میگن البته منظورم یقینه، این چقدر شدت و تأکد مطلب رو میرسونه. میگم یه کلمه میگن آه خدا که دیدن این نیست، خب ما یقین داریم، خیلی فرق میکنه عبارت با اون عبارت. و از همه مهمتر این که عرض کردم اصلا نمیشه ما کلام متشابه نداشته باشیم، اصلا نمیشه. هر گاه شما صحبتی کردی مخاطب شما کلی قرائن عقلی یا لفظی را که حتی در این کلام مذکوره در دلیل مذکوره اینا رو سر هم دیگه میکنه و چیه؟ استفاده میکنه که شما چی میخوای بگی. و الا در همین شما وقتی در مغازه میرید یه چیزی میخواید بخرید، همونجا که میرید یک آب بده ده ها قرینه در کاره، یه آب معدنی میخواید بخرید فقط بخورید، رفت در سوپری بگی آیا آب نیست، بعد من بری آب آب بیاره بگی بفرمایید تولد بخورید، میگی مگه من دستشویی نمیخواستم برم، از کجا فهمید که شما آب نمیخواید بری دستشویی؟ چند تا قرینه اینجا وجود داشت که فهمید؟ ولی شما اگه رفتی دستشویی، حالا میخوام بری دستشویی نظام به اون کسی اونجا نشسته نظافت میکنه، میگه آیا آب بیار بری آب معدنی برات بیاره، میگه آقا این چی کاری میکنی؟ من دستشویی آب بیار. پس ببین در عرفی ترین کلمات ما چیه؟ چقدر قرائن موجوده؟ همین متشابه یعنی همین دیگه. میشه حرفای دیگه که قرائنی در کلام باید باشه که متوجه اون که قرائن حتما یا حل بشه. خب بعد ایشون میفهمد که برین سبون اصابتنا الى القول بالتشبیه والجبر. چرا؟ چون خب یه در کتابای ما یه دیده اخباری دیدن که جهل تفسیرها، نه اینکه کتابای ما اینجور باشه. آقا کتاب هر کس اینجوره، صحبت کردن عمومی هم عرفی هم همینجوره. من اگر مرض داشته باشم با کسی دشمنی داشته باشم میگم نگاه کن رفته در مغازه سوپری میگه آب بدید، خب آب برو به اون کسی که در توالت نشسته آب بگی برو دستشوی، میتونم اینجوری اشکال کنم. طرف میگه تو آقا چه قرینه کلی من نگاه نمیم، تشنه بودم نمیخواد دست بگیرم. که دقت کردید اگر کسی تعمد داشته باشه در اینجه کسی رو اشکال بکنه، خب همه رقم میتونه حرفا را قرائن رو نادیده بگیره. ولی خب اینها به حضرتشون مریض بودن روی عنادشون آمدن، یا واقعا اونقدر فکر کردن شیعه ها مثلا نادانن، نعوذ بالله، که اگر در همه جای عرب اگر کسی حرفی بزنه متشابه باید دنبال قرینش بگردن، ولی شیعه دیگه اونقدر تو دنیا مظلومه که حتی اگر حرفی هم زد باید دنبال قرینش نگرد، همونجا باید گردن رو بزنید. چه یه حرف بزنید؟ وجدت قوما من المخالفین لنا ینسبون اصابتنا للقول بالتشبیه والجبر لما وجدوا فی کتبهم، چون دیدن در کتابهای شیعیان من الاخبار الذی جعل تفسیرها، اخباری در کتاب‌های شیعه آمده که اینا تفسیرش خودشون بلد نبودن، ولن یعرفوا معانیها و معانیش رو بلد نبودن و وضعوها فی غیر موضعها، بعد اومدن حرفایی رو که شیعه به این منظور داده اون به منظور دیگه معنا میکنه اول بعد اشکال میکنه. ولم یقابلوا به الفاظها الفاظ القرآن، نیومدن بگن خب مثل این عبارات رو خود خودم تو قرآن گفته، لااقل یک ذره انصاف میداشتن، میگفتن این حرفایی که در روایات شیعه ها پیدا شده خیلی صریح‌ترش در معنای تشبیه تو قرآن هست. قرآن هم گفت جا عرب بکه ول ملک و صفن صفا، خدا با پروردگار توی صفتی دارن میگن. خب با تو اگه میخواد به شیعه اشکال کنه بگی که مثلا روز قیامت خدا میاد چه کار میکنه چه کار میکنه، بعد شیعه ها اینجوری نجات پیدا میکنن، خب این آمدن رو به شیعه اشکال میکنه تو روایت شیعه، تو قرآن اشکال نمیکنه. این الفاظ تو قرآن چیه؟ آمده. تو اگه مریض نیستی و نمیخوای تعمدن خودت رو به نفهمی بزنی، خب تو قرآن هم این حرفا هست. ولم یقابلو به الفاظ ها الفاظ القرآن فقبحو به ذالک عند الجهال صورت مذهبنا. بعد اومدن چیه؟ برای افرادی که جاهل بودن و ندانستن مکتب شیعه چی میگه، مذهب شیعه چی میگه، اومدن چیه مذهب شیعه را زشت نشون دادن پیششون. مثلا فرض کن بحث مثلا نمیدونم چه تقیه، مثلا این شیعه ها تقیه میکنن از بیدین ها لا مذهب ها چون مسلمان ها تقیه میکنید، این های اقاید کفرامی شرکا میدارن. خود داغش نکن، من قرآنم مگر در قرآن ما کم داریم مواردی که مؤمن آلفه او تقیه کرد، اون یکی تقیه کرد، اون یکی تقیه کرد، اما رو من پیش پیغمبر تقیه کرد، من پیش کفار تقیه کردم، پیغمبر گفت کار خوبی کردی. چرا شروع بهش میگویی هی میخوای چیه به نحس خودتون سوی استفاده بکنی؟ فقط بحو بذاله که اندل جهال صورت مذهبینا، یا مثل تحریح قرآن تو روایات اینها خیلی جاها اومده حرف القرآن حرف القرآن. روایات شما که 10 برابرش اومده، تو روایات شما 10 برابرش اومده، تازه خیلی صریح‌ترش اومده. گاو اومد رفت نمیدونم 2 تا 3 تا سوره، چقدر سوره بنده بقره بوده زیر تخت وطن کی برداشه گاو خورده. شما که قرآن اینقدر شما دارید خوراک گاوش میکنه تمام میشه میره. وقت شیعه اگر بیاد بگه هر رفت القرآن، بعدا 10 بار معنا تو اینا معنا رو تحریف کردن. یعنی امام خدا گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر یعنی معصومین به تصریح خود پیغمبر. اینا باید گفتن اولی الامر یعنی پادشاه خلیفه، هر کی که شمشیرش رو برداشت مردم بالا گردن مرد قرار گرفت اون اطیع الله. خب تو قرآن تحریف کردی دیگه، معنا رو عوض کردی دیگه، اینو که واضحه. ولی خب اینا سوء استفاده میکنن. البته ببینید کلا الفاظی گفته میشه چند رقمه، یکی کلمات متشابهیه که خب واقعا کسی میگه و مرادش هم در جایی دیگه تبیین شده کاملا که معنای صحیحی داره، مثل یاد الله فوق ایدیه که منظور در خود قرآن در آیات و همچنین روایات مشخصه که منظور قدرته، تعبیر صحیح داره. گاهی وقتا حرفی هست که تأویل صحیح اصلا نداره، تأویل صحیح نداره و اما لوازمی دارد واضح البطلان، ولی اون کسی که میگه به این لوازم قطعا ملتزم نیست، اونم باز مراتب داره که ملتزم نیست. مثلا قصه جهر، بعضی آمدن گفتن چی؟ یوسف از آخونده معروف که گفت قلم اینجا رسید سر به شکر، خب رسیده به جبر، واقعاً به جبر رسیده. نمیشه بگیم آقا منظورش جبر نیست. چه منظورش جبر نیست؟ جبر دیگه، دلیل آورده، برهان آورده، لذا میگه قلم سر به شکر، ولی میگه قلم هم اینجا خیلی داره کیف میکنه، چرا میگه قلم سر به شکر؟ ولی آیا واقعاً ملتزم است به این که بگه خب بچه دیگه از فردا درس من نیایید، درس تحصیل رساله رو جمع کنید، جبر برید هر کی اصلا سوال بکنه بکنه، نمی کنه این کار رو چه. یا خدمت شما عرض شود که توی قصه مهی وحدت وجود این کلام که میگه آقا خدا وجودش بی نهایت، جایی برای غیر باقی نمیذاره، جایی برای خلقت باقی نمیذاره، خود خدا به صورت اشیاء ظاهر شده، همه اشیاء عین ذات خدا هستن، خدا یک تیکه وجود شده دریا، یک تیکه وجود شده آسمان، یک تیکه شده زمین، اینا صریح کلماتش. ولی خب خودشون چند قسمه، یک قسم اونایی که میگن اصلا اینا رو مثلا ما نمیگیم، ما قائل به خلقت میگه دیگه خیلی داره بی‌انصافی میکنه، این همه دلیل قرآن آوردی، این همه توضیح دادی، این همه دو تا چهار تا گفتی، این غیر از جایی که مثلا یک نفر در قرآن مثلا بگه ما آیات الله هستیم، یا در بعضی که آیات منظور مخلوقاتی، شما گفتی خدا خلق نداره، کلی دلیل آوردی. و یک قسم این که بگیم نه اصلا همین ها هست، دقیقا همین جور هم هست، واقعا ما حسه خدا هستیم، اصلا خدا چیزی خلق نکرده، فعل ما هم مطلقا فعل خداست. یه عده فلاسفه اینجوری هم، یک عده فلاسفه طرفداران فلسفه اونجوری هم میگن آقا اصلا اینا رو ما نمیخوایم بگیم، میگیم نمیخواییم بگیم چیه؟ گفتیم معناتون هم همینه، سریع هم هست. شما من نمیخوایی به لوازمش ملتزم بشه، اون بحث دیگه اینه، ولی این حرف معناش همینه. ید الله فوق ایدیها اصلا معناش این نیست که دست خدا بالای دست هاست، اون معناش قدرته، ولی اینی که سبحان الذي ازهر الاشیاء و هو عینها ان الحق المنزه هو الخلق المشبه، نمیدونم خدا عین نعوذ بالله وجود سگ و گربه و موش و اینا رو که خب دیگه گفتیم تغییر هم نداره. بعد این گروه میگن آره واقعا همینا هم هست، ولی باز هم میبینید که نماز میخونه، روزه میگیره. یک ادعا هستن همینا رو میگن، نماز روزه هم نمیگیرن. میگه آره وجود یه حقیقت ازلی ابدیه، از ابتدا تا انتها همین بوده و خواهد بود، و ما یهلکنا الا الدهر. یه تا اینجا که اومدن، ولی در این حال وقتی که نگاه میکنیم اینجوری که بگیم آقا چون که ید الله فوق ایدیهم قابل تأویل هست، پس هر حرفی در علا قابل تأویل نه، اینجور نیست. این که میگه دلیل و برهان اقامه میکنه که وجود خدا متعدد و خلق متعدد نیست، عین هم هستن، فلان فلان، این دیگه تأویل نداره. هر اگر طرف زیر بار نمیره، معناش این نیست که شما حرفشو معناش نمیفهمید، معناش اینه خودش معنا حرفشو نمیفهمه، خودش معنا حرفشو نمیفهمه که منتظر نمیشه. حالا اینا باید هم دیگه جدا بشه. خیلی از این آقایان وقتی باهاشون میگه بابا نگاه این حرف غلطه، این استدلال قرآن غلطه، میگه پس چرا نماز میخونن؟ میگه خب ما میدونیم نماز میخونن چون خودش متوجه نمیشن، میگه ما متوجه نمیشیم، ما میدونیم چی گفته. لذا خودش هم یه جای دیگه میاد میگه هر کی حرفا رو بزنه خیلی اولاغه. سو میگه اولاغ هم این حرفا رو نمیزنه. چرا؟ چون بلاغازمش نگاه میکنه. نه اینکه واقعا معنای حرفی نیست. معنای حرف همینه دیگه، برهان ما آورده استدلال کرده. خب فقبحوا بذالة عند الجهال صورة مذهبنا ولبسوا عليهم طريقتنا، فاومدن راه و طریقه ما شیعیان رو بر اینها چیه؟ عوض نشون کردن، تلبیس کردن، یه جور دیگه نشون دادن که اینها ضد شیعه بشن. و صد الناس عن دین الله، و مردم را از دین خدا چیه؟ راهشون رو بستن. خودم تو مکه مثلا با خیلی از سنی‌ها صحبت می‌کردم، یه دفعه میگفت آها شیعه اینجوری میگن اونجوری میگن. گفتم خب بابا من شیعه ام، دیدم میگن همش دروغه. شیعه میگن که نمیده ائمه‌شون از پیغمبران افضلن. خب حالا اون گفتم حالا اون قرآن هم گفتن که چیز مهمی نیست، اون خود پیغمبر گفته علی و نفسی روایت اهل سنت هم داره اینا، حالا اون بمونه. بعد میگه که شیعه ها میگن که جبرئیل میخواسته رسالت و نبوت رو برای علی بیاره به پیغمبر داده، خیانت کرده. لذا بعد از نمازشون وقتی ما میگه الله اکبر، میگه اونا میگن خان الامین، امین خیانت کرده. خب چقدر خولی، اگر شیعه اون رو امین میدونه که خان الامین یعنی چی؟ باید بگه خان الکذاب دیگه، باید بگه خان الخائن، نه خان الامین. که تناقض خود کلامشه. نگو به اون کس اینو بیاد، گفت نگفتی احمق، آخه چی نسبتی تو میدی؟ اگر شیعه واقعا جبرئیل امین میدونه خانه چی یعنی چی؟ مضافم در این گفتن وقتی که این چی بود، این کتاب بر علیه شیعه رو نوشت، حال امینه که نوشته بود، همین دارم نوشته بود توش که بله شیعه ها اینجور میگن اینجور میگن. بعد اومده بود نده اصارن که علما بهش میگه که خب این چیه تو نوشتی؟ و شیعه کدام حرف زده؟ کی شیعه گفته که خانه لعنی؟ گفته بود که من وقتی این کتاب رو نوشتم یک دونه کتاب شیعه هم در دستم نبود اینو نوشتم. وقتی کتاب های رو که یه مش آدم های ناسبیه فلان رو داشتن نسبت های نارا به شیعه دادن، این نقل قول قبل خود داره که آنم یک نسبت هایی به شیعه دادن که شیعه های حرف ها رو میزن. نگفتن بابا شیعه اینا رو نمیگن، اینا دروغه، اینا تهمته، اونا معانی صحیح براشتن. لذا مردم رو از دین خدا دور کردن، راهشان رو بستن. و حملوهم علی جحود حجج الله، و نتیجه این شد که اینها بیان که حجت های خدا رو انکار کنن. حالا معذر حجت های خدا چیه؟ ائمه رو بذارم کنار، چون گفتن شیعه ها دنبال ائمه هستن، ما سنی ها دنبال ابو حنیفه و شافعی و نمیدونم خدمت شما اشعری و اینا هستیم، لذا با اشکالش به شیعه کردن در نتیجه مردم رو از خود ائمه جدا کردن، به طرف دشمنان اهل بیت کشاندن. یا اینکه حملو علی جهود حجج الله، یعنی با اینا حجت های خداست، این کلمه ای که میگه مثلا فرض کن تو فکر میکنی این تشبیهه، این که حجت های خدا دیگه، برهان های الهیه، به زبان معصوم اومده، تو اینه این کار میکنی، چرا این کار میکنی؟ چیزی که معناش رو نمیفهمی برات بد معنا میکنن. لذا مرحوم شیخ صدیق میفرماید فتقربت الی الله تعالی ذکره به تصنیف هذا کتاب فی التوحید، لذا منم دیگه چی متقربا الی الله آمدم که این کتاب را بنویسم در توحید و نفی تشبیه و جبر، مستعینن بهی و متوکلن علی، از خدا کمک میخوام و بر او توکل میکنم در این حال، و هو حسبی و نعم الوکیل، و خدا مرا کافی است و بهترین وکیل است. باب و ثواب الموحدین و العارفین. باب اولش اینه که قبل از اینکه ما وارد مباحث بشیم بیان کنیم که این توحید و معرفت خدا چقدر ارزش داره. اون بنده خدا رفته بود بوده شیعه صوفیه، صوفیه صوفی شیعه، شیعه علی خالقا خرقه بوده، علی خانقا بوده، بعد چسبیده بود هر جا که شیخ مفید، شیخ علامه حلی، خواجه نصیر، مجلسی اول، مجلسی همه رو گفته بودن صوفی هم، اما خودشون مثلا میگن عارفین، احسان قبول دارن دیگه، که به قبلت کرده بود که در قرن هفتم شروع کرده بود، فقط یکم جلوتر میرفت که کلمه عارفین رو داری. آقا خود علامه حلی با فلسفه که مخالف نیستن، خودش گفته علوم عقلی خیلی مهمه. خب ما میگیم علوم عقلی مهمه، مگه فلسفه علوم عقلی؟ کلمات فلسفه خراب داره. بله، ثواب موحدین عارفین. قال ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن مسلم بابا وایه القمی رضی الله عنه حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن ابي عبد الله البرقي قال حدثني ابو عمران الاجني قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابو العلاء الخفاف قال حدثنا عتيه الاوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا اله الا الله، نه من و نه کسانی که قبل از من بودن کلمه ای را مانند لا اله الا الله بر زبان نیاوردن و نگفتن. این کلمه لا اله الا الله بسیار با عظمت و جلیل است. خب این چند تا معنا داره، یکی این که لا اله الا الله که پیغمبر میگفت تحریف نشده بود، که بعد تحریف شد دیگه، در زمان پیغمبر لا اله الا الله توحید بود، مقابلش هم شرک و بت‌پرستی و این حرفا بود، بعدش یا آمدن این لا اله الا الله تحریف کردن به معانی باطل. نگید خب آقا سنی ها که لا اله الا الله میگن، نه خب سنی ها بعد درست شدن کلمه، بگو آقا وهابی ها که محمد رسول الله میگن صلی الله علیه و آله، میگید نه محمد رسول الله که در زمان پیغمبر میگفتن، بعضی کسانی میگفتن که دیگه نبوت اینجا قبول داشتن، تحریف در معانی مکتب پیغمبر درست نکرده بودن، اینا بعد آمدن این کار رو کردن. یه منافق وجود داشت، منافق بعضی جداست، آره منافق سرجا خودش، اون که دلیل عقلی داریم که منافق رو شامل نمیشه، بده خود کلمه رو بگه، ولی تحریف در کلمه لا اله الا الله تو اون زمان ها نبود، اینا بعدن آمدن نفوذ کردن. یهود و خدمت شما عرض که همون کسانی که میخواستن اجیان رو خراب کنن و عدیان قبل تخریب کرده بودن، اونا این کار این یک معنی است. یکی دیگه که لا اله الا الله، بله لا اله الا الله هر زمانی، الان هم وهابی بگه لا اله الا الله میره به بهش، ولی به شرطی که همون لا اله الا الله رو بگه که پیغمبر میگه. پیغمبر لا اله الا الله را میگوید و توحید خدا پرستی را ارائه میدهد که اون خدا حکیم است، ظلم نمی کنه، قبیح را قبیح میداند، قبیح انجام نمیده، امت را بدونه سرپرست رها نمی کنه. بله لا اله الا الله همه که توش خوابیده، نبوت و امامت و ولایت هم تو لا اله الا الله خوابیده، همون جور که توحید و نبوت توی ولایت خوابیده که گفت توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است، همون جور هم عکسشه، نبوت و توحید توی نبوت و امامت توی توحید خوابیده، مگر اینکه شما یه بت رو بپرستی اون رو خدا بدونی، اون بحث دیگه ایه. اگر خدایی که میخوای عبادت کنی واقعا خدا، این خدا دیگه اینقدر نعوذ بالله بیشعور نیست که مثل همین جو پیغمبر نفرسته، امام نفرسته، مردم رها کنه. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا ابراهیم بن هاشم عن الحسن بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن مسلم السكوني عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير العباده قول لا اله الا الله، بالاترین عبادت همون قول لا اله الا الله، که متاسفانه عرفای زمان ما میگن آقا لا اله الا الله را دیگران بگویند، ما فقط الله میگویم، ولی الله میگویم، چون اصلا ما توی خوبه چیزی قبول نداریم که بخواد بحث از نفی یا اثباتش بیاد، همه چیز خداست. گفت ابو سعید ابوالخیر بود کی بود، گفت مشغول بود داشتن قرآن میخوندن، رسیدن که قول الله ثم ذرهم فی خلق یلعبون، بعد این پاس سوا و رقصش گرفت، هی میگو الله 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 میرخصی، نماز قضا شد نماز رخصی میگو الله، حتی میگفتن بابا نماز میگو نه الله قول الله ثم چی الله رو بگو ثم ذرهم فی خلق یلعبون، نماز خوندن خلق یلعبون مثل خلق یلعب خودشون میکنن. خب یا الان هم عرض کردم میگن آقا اصلا ما لا اله الا الله رو قبول نداریم، ما فقط میگیم الله، چون گوساله پرستی هم خدا پرستیه، چون خدا اصلا چیزی وجود نداره که بخواهی نحوه کنیم، نعوذ بالله. بله خیر عباده قول لا اله الا الله. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن حلال عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول ما من شيء اعظم ثوابا من شهاده ان لا اله الا الله، لان الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الامر احد، هیچی ثوابش بیشتر از شهادت به این که جز خدا خدایی نیست نمی باشد. چرا؟ چون خدای عزوجل چیزی مساوی با خدا نیست، چیزی همسان خدا نیست، خدا برترین شی، بالاترین شی، این حالا مقایسه مرکز دیگه مثل قدر الله اکبر دیگه، خدا چیزی با او عدل و همسان و همسان و برابر نیست که شما بخواید این رو بگی حالا ما مثلا برکن چلو مثلا مراق نمی کنیم بگش مثلا چلو برد می خوریم حالا هر دوش خوبه، نه اونجوری که یکی عدل هم کنارش باشه، چیزی نمی تونی کنار خدا قرار بیاره. حالا ما از توحید دست هم می داریم میریم یه جا دیگه کجا می خواهی بریم؟
آره
بله، الله ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء متقون، دو تا ما بیشتر نداریم، دو را یه را سوم میشه یا نه به خدا قادر نه به طاغوت، به خدا قادر نشه طاغوت، یکی از این دو تا. بله خدا چیزی با او همسنگ و همسان نیست، ولا یشرک فی الامر احد، و در امر، در چه امر؟ حالا اینجا میشه این امر رو چند دقیقه معنا کرد، یکی این که آقا امر یعنی همه امر که ما دنبالشیم، این در این امر اعتقاد و چیزی با ارزش پیدا کردن یه چیزی نیست قرینه خدا باشه، یا حالا خدا نشه این یکی رو ما میگیم، جایی نیست که خدا عدل و عدیل داشته باشه، یکی این لایش کف الامر یعنی خدا در امر خلقت، ربوبیت، آفرینش، حکم، در همه چیز خدا واحد وحده لا شریک له، کسی شریک خدا نمیشود. اگه این رو بگیم این دیگه تقریبا یه امر جدید داره تأسیس میکنه، این دیگه توضیح امر قبلی نیست. میگه خدا چیزی مساوی با او نیست، هیچکی هم در کار خدا چه مشارکت با او نداره، مطلب جدیدی میشه. البته بالمعال باز به همون حرف اول برمیگرده، چون که خدا شریکی ندارد و کسی نمیاد با خدا در ربوبیت و اینا بخواد با خدا کمک باشه یا قرین باشه، برو بادم خدا دیگه، فقط خدا با ارزش ترین چیز هست که باید او را داشت. خب بس بود. چقدر ازانه؟ بسه؟ بخونی؟ بله حدیث چهارم نماز من آرام میکنی. چهارم حدثنا محمد بن مسدد المتوکل رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر الاسدی قال حدثني موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى زمن للمؤمن زمانا قال قلت وما هو قال زمن له إن هو أقر له بالربوبية فلمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة ولعلي عليه السلام بالإمامة وأدى ما افترض عليه يا ما افترض عليه أن يسكنه في جواره. قال صلى الله عليه والله الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام اعملوا قليلا تنأموا كثيرا. بله امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند تبارک و تعالی برای مؤمن یک ضمانتی کرد، یک قولی داده که وعده وفات میکنه. گفتم چه قولی داده خدا، چه ضمانتی کرده؟ فرمودن برای ضمانت کرده که اگر اقرار کند به ربوبیت برای خدا و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامت علی علیه السلام و اون چیزهایی که خدا برش واجب کرده ادا کنه، چیکار کنه خدا؟ ان یسکنه و فی جواره، این رو خدا در جوار خودش ساکن کنه. خب همین الان یسکنه و فی جواره خودش این همون متشابهات یه چیزی معنا میخواد دیگه. خب خدا اینو در همسایگی خودش جا میده، خدا مگه تو بهش خونه ای داره که یه نفر افتاده خدا بشه؟ نه. خب این رحمانایی که بعد میاد مفصل جواب میدن که این فی جواره یعنی در غرقه در رحمت خودش میکنه، نه این که خدای مکانی داشته باشه یا این که او را در کنار پیغمبر و اهل بیت علیه السلام جا میدهد، چون خداوند متعال خلائقی را آفریده است که اونها رو نازل منزل خودش میکنه، لذا کسی را که در من کنار پیغمبر قرار بده میگه کنار خدا قرار دادم، کسی که به زیارت پیغمبر بره میگه زار الله. باب این بوده، نه اینکه خدا نخواست خود خدا جسم باشه. بله گفتن که فهاذهی والله این به خدا قسم چی کرامت و چی تکریم و چی نعمتی چی بزرگ داشتی از طرف خداست که اصلا چی به اعمال ما آدم ها نمیمونه، بعد این خدا کاراش به آدم نمیمونه، خدا کاراش مثل آدم ها اینجوری نیستن که حالا تو اعتقادی داشته باشی چه عمل 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا یک کاری بکن، این همه نعمت ها چنین. بعد حضرت فرمودن که بله اعمل و قلیلا همینجوره، یعنی در مقابل عمل اندکی که انسان در دنیا انجام میدهد نعمت های کثیر رو خلود و ابدیت که خدا به او میدهد قدر بدونی ارزش داره. خب خدمت شما عرض شد اینجور روایات خودش میتواند چیه؟ یک تغییری باشه برای روایات مطلقی که در یه جا میگن لا اله الا الله، یه جا میگن البته لا اله الا الله با یا مثلا توی قرآن مثلا اون جایی که میگه مثلا این سابعین و خدمت شما عرض شد کندن کی و کی و کی اینا شهادت توحید بدهن اینا اهل نجاتن، خب جایی یه قید میزنه البته مسئله نبوت هم شرطشه، نگه صرف توحید باشه. شرط شو جای دیگه میگن، اینجوری نیست که فقط صرف این که یه مراد مثلا اومده سوال میکنه حبیب اگه حمد تو اینجوری بخونی نماز صحیحه، نمیتونه بگه ها دیگه حضرت گفتن حمد تو اینجوری بخونی درسته، پس قل هو الله سوره نمیخونی. خب سوره شو بشه دیگه، گفتم دیگه یه دلیل اینجوری، اگر رکوعت را اینجوری به جا آوردی نماز تمامه، پس وجود نداره دیگه. خب اون اینجوری دیگه گفتم. بله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائه. بله بله.